الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. خدا رو بابت همه نعمات شکر میکنیم، از همه دوستان تشکر میکنیم. توکل بر خدا میکنیم و جلسه رو شروع میکنیم. دیده میشه چیزی اومد؟
بله.
خدا رو شکر، خدا توفیق داد وارد ماه رمضان شدیم. مدتی در این شهر ساکن بودیم و ظاهرا باید وداع کنیم با این شهر و عبور کنیم. شهر پیامبر راست گفت اول ماه رمضان، گفتش که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والمغفرت والرحمه. این راست گفتش. الان میتونیم شهادت بدیم پیامبر راست گفته یا نه؟ خودم شهادت میدم راست گفت. شهر پر برکتی بود، شهر پر رحمتی بود. مدل برکت و رحمت خدا تو این شهر فرق داشت، برای خود ما ملموس بودش. خدا رو شکر. حالا یه بحثایی وجود داره که آیا شدنیه یک شهر بر آدم ادامه پیدا کنه یا نه. اینا رو نمیخوام واردش بشم چون احتمالا بر ما ادامه پیدا نمیکنه، ولی شدنی هست یکی درون شهر رمضان باقی بمونه، چون این تداوم داشته باشه، ما از شهر رمضانی به شهر رمضان دیگری منتقل بشیم. ولی ظاهرا باید الله خداحافظی کنیم از این شهر. انشالله اندوخته هامون به گونه ای باشه که ما وارد فطر بشیم. خدای فاطر شهر رمضان رو برپا کرده. در واقع شهر رمضان حرکت از اعماق به سمت خدای فاطر هست. به خاطر این مهمانی این شهر رو هم خدای فاطر برگزار میکنه. عیدی که اتفاق میفته میشه عید فطر. به خاطر همین موضوع هستش. خدا برای اینکه ما رو عبور بده از ظلمات به سمت نور یک فرایند یا چیزه، یک برنامه رو چیده. طبق این برنامه خداوند این کار انجام داد و جعلته للمسلمین عیدا. درسته؟ اون روزی فردا و نمازه اونجا گفته میشه که للمسلمین عیدا. کسانی که وارد فضای سل میشده باشن فردا میشه برایشون عید. عیدی که توش فطرت جریان داره، آدم ها به سمت فطرتشون باز میگردن. و بعدا یه فرصتی بشه در مورد بحث فطر و فطرت و فاطر نو باز صحبت بیشتری بایم. الان فعلا مورد نیازمون نیست. مورد نیازمون یعنی نظر معارفی هنوز بهش نرسیم، یعنی نظر سیر معارفی زمین فاصله داریم. شالله بحث های مورد به عوالم و این موقع شروع کردیم و خواستیم بگیم و ایزر عوالم رو گفتیم، رسیدیم به عالم آسمان ها و زمین و بررفتیم تو ملکوت. اونجا باید مورد فاطر صحبت بشه. ما هنوز با معارف این موضوع مورد فاصله داریم. توی ماه رمضان اینو داد بحثای قرآن شناسی رو با هم بردیم جلو. خدا توفیق داد بفهم معارف نسبتا خوبی در مورد قرآن مطرح شد. و در مورد سوره قدر، سوره قدر جزء سوره های سنگین قرآن هست از نظر معارفی، درک و فهم سخت است. یه مروری به بحثای سوره قدر میکنیم، یه مقدار از سوره قدر باقی مونده بحثاش، خیلی باقی مونده. حالا اینو دار مونده که اصلا حالا یه پازل کاملی بشه، اونو با هم دیگه داشته باشیم. قسمت مطلع الفجر بزنیم، اما در مطلع الفجر صحبت بکنیم. به بحث عید فطر هم ربط داره موضوع. بعد اگر فرصت شد بحث مورد قرآن یه مدار بیشتر ببریم جلو. دوستانی که آماده هستن این صلوات رو بخونیم. خب در مورد سوره قدر صحبت های شد که محور سوره چیه، حاضران در این صحنه چی هستن، خود لیلة القدر اصلا چی هست، زمان چیه، مکان چیه، در این بحث های صحبت شد. ماجراهای مشابه لیلة القدر یه ذره کمی صحبت شد، بحث های خیلی زیادی بود ازش گذشتیم. متعلقات قدر رو صحبت کردیم. حالا یه مقدار در مورد رفتارها در اونجا صحبت شد. در مورد بسم الله سوره صحبت نشد زیاد، این باقی من حالا بمونه، علمشو نداریم فعلا. انا انزلنا فی لیلة القدر اینو در صحبت شد. باز یه چند دقیقه هم باید الان صحبت بکنیم. نگاه کنید در روایات گفته میشه که قرآن این انا انزلناه فی لیلة القدر و وقتی میخوان توضیح بدن فرماد که نزل القرآن فی لیلة القدر الى البیت المعمور. قرآن در لیلة القدر به سوی بیت المعمور نازل شد. این ماجرای انا انزلناه فی لیلة القدر این در بیت المعمور اتفاق افتاده. بیت المعمور کجاست؟ در آسمان چندون هم قبلا گفتیم در آسمان چهارم. در روایات گفته میشه در آسمان چهارم مثل این روایت سلام برمات که برمات که از زراح بیتون فستا آسماء رابعه از زراح با بیت المعمور رب داره. یه روایت دیگه اینه فوزع این بیت المعمور رو فستماء رابعه. توی اونجا میگه که در آسمان چهارم داره اتفاق میفته. این ماجراها در آسمان چهارم هستش. خب قرآن رو در اونجا نازل کرد خداوند، بعد از بیت المعمور به سمت دنیا نازل میشد. این ماجرا پروسه در نظر به این صورت بوده. حالا این ماجرای بیت المعمور به لیلة القدر چه ربطی داره؟ اگر لیلة القدر تقارن با بیت المعمور نداشت قرآن نمیتونست اونجا نازل بشه. توی روایات بحثای جالب وجود داره. مثلا اینه فرماید که اگر لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن، اگر برداشته بشه لیلة القدر خود قرآن هم برداشته میشه. یعنی چون تو بیت قبلا بیت المعمور بوده قرآن نمیتونست اونجا نازل بشه، چون لیلة القدر با بیت المعمور هم پوشانی پیدا کردن قرآن تونست اونجا نازل بشه. ولی اگر این اتفاق نمیده خود بیت المعمور اصلا قبل لیلة القدر خلق شده، قبل آسمان و زمین هم خلق شده، او بوده نمیشد اونجا نازل کردش. یه اتفاقی در اونجا میفته، لیلة القدر در اونجا قرار داده میشه که بشه قرآن اونجا چیکار کرد نازل کرد. لیلة القدر یه چیزه، بیت المعمور یه چیز دیگه است، قرآن هم یه چیز دیگه است. اینکه این دوتا به هم دیگه مقارن شدن با هم دیگه تونست اونجا اون اتفاق بیفته. یعنی حالا اینجا یه سری ارتباطات وجود داره. سلام علیکم. حالا باز از این موضوع اینو دارم می‌گذارم در مورد بحث و ما ادراک ما لیلة القدر باز چند دقیقه صحبتی بکنیم. اینجا بحثش خیلی مونده، خیلی بحثای زیادی داشتیم در مورد درایت. گفتیم درایت یه جور علم یافتن از درون موضوع هست. از درون یک موضوع شما علم پیدا کنی شما درایت پیدا کردی. درک از بیرون موضوع هست. شما وقتی به یه چیزی درک پیدا می‌کنی بهش میرسی، از بیرون میتونی آنالیز کنی. از نظر مثلا پزشکی یه موقعی پزشک چهره شما رو بینه نظر بینه، یه موقعی مثلا سونوگرافی میکنه. سونوگرافی میکنه در واقع میخواد ببینه در مثلا درون بدن شما چه خبره. بعضی از عکس برداری ها میخواد از درون بررسی کنه. اون عکس برداری ها یه جور درایته. در واقع اون فرد میخواد درایت پیدا کنه نسبت به شما. حالا یه موقع یه پزشک چهره شما رو نگاه میکنه، از بیرون شما نگاه میکنه، یه برداشت میکنه. یه موقع یکی نه آزمایش میکنه یا با عکس برداری، اون میشه حالت درایت. درایت حالا اول درایت ها اصلش اینه که بره مثلا از داخل بررسی کنه. شما از بیرون یه موقع یه خونه ای رو میبینید، یه برداشتی داری، یه میبینید داخل خونه تفاوت زیاده. شما مثلا باید بری خونه و هده ما میبینید در بیرون نگاه میکنید، یه برداشتی میکنید بالاخره، ولی یه موقع میرید تو متفاوت میشه قضیه. داخل خونه یه جور دیگه ممکنه بشه. درایت رفتن به درون صحنه است، از درون ماجرا رو متوجه شدن. خاطر این بالاست موضوع. خب یک آیه چند یه سری آیاتش رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه آیه‌ای بود که دوستانم سوال پرسیده بودن، یه چند دقیقه این آیه رو با هم دیگه مرور بکنیم. آیه بسیار مهمی هستش، آیه 52 سوره شورا. می‌فرماید که وکذالک سان جل قرآن دستشون هستش. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. یه ما اینجوری شد که روحی از امر ما را به سوی شما وحی کردیم. ما کنت تدری من کتاب ولا ایمان، اینجا نگاه کنید واژه‌اش تدریه. تدری با اون ادرای تفاوتی داره. تفاوتش چیه؟ تدری ثلاثی مجرده، یعنی ثلاثی مجرد یه مفعولی هستش، تدری یه مفعولی هستش، بقیه اون اجرا دو مفعولیه باب افعاله. من یه موقع میگم نزله، یه موقع میگم انزله. و این نزله لازم هست، مفعول لازم نداره. انزلنا اون میشه باب افعال متعدی میشه. حالا اینجا این فعلا رو یه ذره حالا بشناسیم خوبه. تو سوره شورا میفهمد که ما کنت تدری، این ما کنت تدری اینو چون اصلا من واسم صحبت کنم در مورد این سوره و این بحث، چون بحث مهمی هستش. وقتی این مواد که ما کنت تدری، این ماش نافی است، یعنی شما نسبت به دو تا موضوع درایت نداشتی، یعنی از درون نمیتونستی موضوع رو بررسی کنی، یکی ماجرای کتاب، یکی ایمان، یعنی این دوتا رو شما درایت نداشتی. خداوند میگه من به شما یه چیز رو وحی کردم. وقتی یه چیز رو وحی کردم یعنی با اون موضوع شما درایت پیدا کردی. ابزار درایت رسول الله چیه؟ روح من امرناست. یعنی اون تمام ما ادراکه هایی که وجود داره، اون ماش در واقع روح هستش. رسول الله یک معلم داره در واقع. در واقع رسول الله این معلم داره، معلم رسول الله و معلم اهل بیت علیهم السلام، این روح من امرناست. روحه. این روح جبرئیل نیست. تو روایت من تو اون گروه اینا فرستادم، یه روح جبرئیل نیستش. روح من امرنا درایت دهنده است. ما ادراک مل کتاب مثلا میشه روح من امرنا. خب نه این روح من امرنا رو یه چند دقیقه بخوام توضیح بدیم. اینجا رو ببینید آیه قبلش تعیین کننده است. تو آیه قبل میفرماید که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. میگه که خداوند با هیچ کی تکلم نمیکنه. واش ولی مگر از سه طریق. پس ما ببینید ذیل موضوع ذیل کلام الله هستش. روح من امرنا در واقع نماینده کلام الله، از جانب کلام الله داره به سمت رسول الله میاد. یا میگه وحیه، یا من ورای حجاب هسته، یا یرسل رسولن هستش، یا یک وحی خدا انجام. این وحی با اون دو مدل فرق داره. پس این وحی قیمتش بالاست. یه موقعی رسولی رو میفرسته مثل جبرئیل، یه موقعی من ورای حجابه مثل ماجرای موسی. یه حجابی مثل نار اونجا ایجاد میشه، داور از من ورای اون حجاب داره صحبت میکنه با حضرت موسی. یه موقعی نه، وحی مستقیم هستش. یه موقعی وحی مستقیم هستش که اینجا خداوند میفرماید که ما اوحینا الیک، ما وحی مستقیم کردیم. در واقع این آیه 52 میشه قسمت اول که این وحیان. خب پس این روحم من امرنا چیه؟ این روحم من امرنا در واقع اومده که کلام الله رو به رسول الله منتقل کنه. یعنی واسطه انتقال این کلام الله هستش. درایت میده نسبت به کتاب و ایمان. این روح من امرنا کارش درایت دادن هستش. درایت میده، پس وقتی درایت میده شما رو وارد یک سری صحنه ها میکنه. رسول الله با روح من امرنا وارد صحنه های شد، از اون طریق داره متوجه موضوعات میشه و درایت به موضوعات داره پیدا میکنه. یکی شاید بگه آیا او بالاتره؟ روح من امرنا رو شما بگیرید از جانب خدا. مگه اون در واقع نماینده خدا داره این کار انجام میده. عنوان یک بشر با اون نباید الان برخورد کنه. جایگاه اون موضوع رو داره. رسول الله وقتی در دنیا هستش دچار محدودیت از همه اهل بیت علیهم السلام اینجوری هستش. اهل بیت در دنیا میان مریض میشن، سختی دچار میشن، گرما زده میشن، سرما زده میشن، تو زمستان سردشون میشه، تو تابستان گرمشون بشه. اینجوری نیست که الان بریم بیرون هوا گرم باشه رسول الله خنکش بشه. از تو کوله نداره که. نه اونجا رسول الله دچار مشکل میشه، مریض بشه، بیماری بیاد، رسول الله مریض میشه. اون اتفاقا میفته چون اهل بیت وارد دنیا شدن، تصمیم گرفتن برای وارد دنیا بشه. یه آدمی خیلی پول داره، حالا تصمیم گرفته پیاده روی اربعین بیاد. حالا که داره پیاده میاد، اون پیاده میاد نمیگیم که تو خسته نمیشی، تو هر روز تو جت اختصاصی داشتی، تو همیشه میرفتی. خب باشه میرفت، الان اومدم اینجا پیاده دارم میرم. یکی تو اربعین این سرمایه جو به ما نشون دادش، یه عددی نشون داد، مثلا 1000 میلیاردیه عددهای ایرانی هم بودش، خارجی بود. و خیلی بالا بود عددش، ولی خب بالاخره پیاده اومده با واقعیتشون هم میومد دیگه، نمیدونم توی تجارت مثلا نفت و فلان و پتروشیمی روسیه و فلان چیزا، ولی خب بالاخره پیاده اینم بهش میومد، فهم نمیادش اونم باید پیاده، اونم مثلا بالاخره اونجا فلافل میخوره فلان میخوره، ولی اینکه غذا تو جا رستوران داشته باشه خودش، ولی خودشه، ولی اونجا در اونجوری رسول الله صلی الله علیه و اهل بیت علیهم السلام و همچنین انبیا به این صورت جایگاه‌های بالایی دارن، ولی وقتی میان دنیا اومدن تو دنیا دیگه با آداب دنیا رو رعایت میکنن، تو اونجا از خدا اینجینه تو دنیا، گاهی خدا معجزه‌ای به اینا میده، سلاحی داده میشه، اون ابزار داده میشه، اون تو شرایط مخصوص خودش هستش. بعد بگم اونجا الان امام زمان علیه السلام تو همین دنیا هستن، مریض ممکنه بشن، بیچاره سختی میشن، هوا گرم باشه گرم داده میشن، همین مسائل برای ایشون هم پیش میاد، هیچ تفاوتی نداره، این مسائل هستش. حتی یه جای جنگ بشه ایشون ممکنه مثلا اثر بگیره از این موضوع، از این موضوع اثر، ایشون هم اخبار رو ببینه ناراحت میشه، ایشون هم فلان رو ببینه، ایشون هم بحث در مورد ایشون هم هست، چون در دنیا هستن، در خارج دنیا نشدن که، وقتی از دنیا برن یه ذره شایدان اومد، یه وقتی که دنیا هستن که دنیا میگه، چون رسول الله در دنیا هستن نیاز به ابزار داره، این روح همه نبرانا اون ابزاره که اهل بیت علیهم السلام هم زیاد برمان دیم، یه روح با ما هم هست، در منیت ماست، یه او داره این کارو میکنه هستن. خب اینجاست که اون میتونه درایت بده و اصلا این بحث هاست که میتونه آدم ها رو به سمت صراط مستقیم بکشونه، که حالا این یه چند دقیقه در مورد این بحث درایت، این بس درایت با اون درایت های تفاوتی داره، اونجایی که میگه و ما ادراک کمل قاره و ما ادراک، اونا باب افعال هستن، اونجای محمد چه چیزی به تو درایت داد، خب توی اون آیه چه چیزی درایت داده و ترجمه اون بحث رسول الله ظاهرا اونجا اون روح هم من امرنا، ما باید با روح، باید با ارواح خدایی باید آشنا بشیم، خدا چیزایی داره بر عالم قرار داده اینجور موضوعاتو. حالا این به مرور من یه جلسه یکی دو جلسه شد در مورد روح صحبت کردم، حالا اونا هیچی نبوده، کم بوده، خیلی باید در مورد این آیات مرد به روح صحبت بشه، این روح چی هستش، خدا یه چیزایی نمتون قرار داده مثل ملائکه، خدا شما رو میخواد کمک کنه، چند نوع جنود الله هستش، جنود الله چند جوره، یه سری از جنود خدا حتی جنیان هستن، خدا اینا رو هم قرار داده بعضیشون، یه سریشون ملائکه هستن، یه سری از جنود خدا اینا نیستن، چیزای بالاترن، اینا محدودیت خودشون دارن، روح در بخش از جنود خداست، هر روح، نه روح خودمونا، روحی که خدا قرار داده اون هستش، اون خدا برای انسان‌های موضوع رو میتونه قرار بده، اصلا این نباشه آخر زمان جلو برو نیست، آخر زمان با موضوع روح و روح الله جلو خواهد رفت، ماجرای روح مهمه، روح الله، روح من امرنا، روح القدس، این بحثایی که وجود داره اینا مخلوقاتی از خدا هستن که وجود دارن، یه بخشی از کارشون نصرت انسان هست، نصرت انسان ها به سمت ذیل بحثای خلافت اللهی و ذیل بحثای ملک، که حالا اینا بحثاش بمونه، یعنی تا اون هم نیان ما هم درایت نمیتونیم پیدا کنیم، هم اصلا نمیتونیم هم موضوعاتی نکنیم، ما باید ما نسبت به ماجرای یوم الفصل حاقه نباید درایت پیدا کنیم، حاقه ماجرای ظهوره، چونگی جا الحق، جا الحق و زهق الباطل، این حاقه لازمه، حاقه همون حقه، یکی باید این کار رو بکنه دیگه، حق و یحق الحق، یکی باید این حق رو برداره بیاره احقاق کنه، اون درایت میخواد نسبت به این موضوع، این درایت رو اون روح میده، باید این خیلی لازمه، او باید درایت بده نسبت به این موضوع، که حالا اینا بحثای خیلی مفصلی داره، یعنی اون بحث درایت خیلی بحث داره، نیاز به فکر کردن زیاد داره، و این ارتباط بین درایت و روح خیلی مهم هستش، خداوند با چیزایی که قرار داده، با این اصطلاحی قرار داده اصلا میشه درایت کرد، اصلا هیچ جور نمیشه درایت پیدا کرد، راه دیگه وجود نداره، اینا راههای انحصاری هستن. خب یا ماجرای ساعه، ما نسبت به ماجرای ساعت هم باید درایت پیدا کنیم، قلتو ما ندریم از ساعه، ما درایت ندارن که ساعت چیه، از ماجرای ساعت درایت لازم داره، درایت پیدا کردن به ماجرای ساعت و به زمان ساعت یه ارواح لازم داره، روح القدس باید بیاد این کار انجام بده، اون لازم داره، حضرت عیسی علیه السلام درایت به ساعت داره، علم الساعه داره حضرت عیسی. آیا چی کسی میدونه؟ حضرت عیسی هم بحث کنیم باید یه مقدار صحبت کنیم. حضرت عیسی نسبت به ماجرای ساعت در ایشون اصلا اسم قرآنیشون از علم الساعه، یکی از اسمای قرآنی حضرت عیسی علیه السلام علم الساعه هستنشون. تو سوره زخرف این بحث مطرح شده که ایشون علم الساعه هستن، و انه لعلم للساعه. حضرت عیسی علیه السلام با ایشون خیلی کار داریم در ماجرای ظهور. اینجاست می‌فرماید که و انه لعلم للساعه. قبلش هم در حضرت عیسی صحبت میکنه، من و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها، نسبت به این موضوع شک نکنید، تردید نداشته باشید. بعد میگه و تبعونی هذا صراط مستقیم. عیسی علیه السلام علم الساعه هستن. چرا؟ چون و عیدناه به روح القدس، چون روح القدس معلمش بوده. نگاه، روح القدس علم ساعت رو به عیسی علیه السلام داد. عیسی علیه السلام توی این مدت چی کار میکرد؟ حضرت عیسی میگه که سنش زیاد، الان چند سالشه؟ سال چند میانه؟ 2024 دیگه 2024 سالشه ماشاءالله. حضرت عیسی پیر شده الان. حضرت عیسی مدل سنش با امام زمان فرق داره، مدل سن امام زمان فرق داره. حضرت عیسی خیلی پیره الان. چرا؟ چون او کهل میشه، حضرت امام زمان کهل نمیشه، پیر نمیشه، امام حضرت عیسی پیر میشه. فکر کنید نه، الان 50 سالشه دیگه زاد میشه، میگه 70 سالشه دیگه، 90 سالشه دیگه باشه دیگه، خیلی دیگه داغون داره راه میده. یکی الان میشه 120 ساله دیگه، خیلی تلو تلو میخوره مثلا اینجور چیزا. بعد دیگه یکی الان میگه 200 سالشه دیگه، اصلا فکر کنید نمیتونه اصلا یه حرف بزنه. حضرت عیسی 2000 سالشه، عمر گذشته برزن، پیرم شده، زمانی گذشته که پیر شده ایشون. حضرت عیسی اینجوریه، مثل رسول، مثل امام زمان نیست. امام زمان رو ببینیم ماشاءالله جوونه، امام خدایش 40 ساله بذارم کمتر، امام زمان رو خدا یه جور دیگه آورده جلو. این حضرت عیسی اینجوری نیست، مثل حضرت نوح اینا اینجوری نبودن، اینا عمر میگذن اینا پیر میشن. چی؟ حضرت خضر هم بالاخره اینو در با امام زمان گشته، بالاخره شرایط حضرت خضر هم اوضاعش ظاهرا مثل حضرت عیسی نیست. خدا اونجوری نمیتونه در حضرت خضر که باید اونجوری همه 6000 سالش باشه دیگه، اصلا میفته. صحبت کردن حضرت عیسی در آخر الزمان معجزه است. به خاطر میگه و یکلم الناس فی المهد و کهلا، مثلا همه میگه مگه میتونه حرف بزنه؟ یه شخصی اینقدر پیره مگه اصلا میتونه؟ الان شما یه آدم مثلا 120 ساله ببینید دیگه میگه فکر نکنم بتونه اصلا راه به تکون بخوره، چشاش هم نمیتونه باز کنه. حضرت عیسی ماشاءالله 2000 سالشه حرف هم میزنه، میدونه هر خدا بهش توان داره. یه معجزه است. مثل همون موقعی که بچه بود به دنیا اومد حرف زد، اون موقع معجزه بود، اون پیره معجزه بالاتریه. یا مثلا اون بچه بود یه توانی داشت، این دستگاه چیزا شکل گرفته بود. این اصلا پیره، پیره بسیار فرتوت. حضرت عیسی بیاد مثلا جوان نمیاد، اینو بدونید. چرا میاد؟ چون او علم الساعه داره. و علم الساعه داره حضرت عیسی چجوری پیدا کرده؟ چون درایت داره به ماجرای ساعت، رفته تو ماجرای ساعت، دیده. کی بردادش؟ روح القدس. مع الائمه قرآن میگه یوفقهم و یسددهم. اون روح نمیذاره به اینها آسیبهایی برسه. مثلا اگر روح القدس با امام زمان نبود، امام زمان از دنیا میرفت، امام زمان نمیتونست اینقدر زندگی کنه. امام زمان از دنیا میرفت، روح القدس نمیذاره این اتفاقا بیفته. خدا این موضوع رو قرار داده. روح القدس رو شما بگیرید، خودش ذیل موضوع کلام الله، کلمه خدا، شما ذیل بحثای کلمه خدا در نظر بگیرید، او داره کمکش میکنه، اون این موضوع رو دارن اهل بیت. به خاطر مثلا هر کی نمیتونه به اهل بیت آسیب برسه مگر اینکه دیگه مشیت خدا باشه، یا مشیت خدا باشه اون اتفاق میفته. او روح القدس تو بعضی موضوعات وارد میشه اجازه آسیب نه. مثلا در مورد جسم امام زمان هم اینجوریه، امام زمان پیر نمیشه به معنی مریض نشدن نیستش، اونا سر جاشه. مثلا یه آدم 30 ساله مریض میشه ولی امام پیر نمیشه، اون دلایل دارن چجوری جسم ایشون به چه صورتی که پیر نمیشه. نه، اون سیستم امام زمان بعد از ظهور رو همه است، نگه شما هم بعد از ظهور جسمتون پیر نمیشه که شما بعد از ظهور ماشاءالله میبینید چند هزار سال عمر میکنه. مثلا شما 1500 سال عمر بتونه بعد از ظهور، ولی پیر نشدید که. اون سیستم عدد عیسی نیست بعد از ظهور. اونجی پدر مادر میاد میگه دیدی یه نفر سنش میره بالا، بیا میگه خدای منو ببر، میگه من بذار برم دیگه اینجا نمونم، سنم رفته بالا دیگه، مثلا دارم از هم خودش اذیت میشه، هم فکر میکنه دیگران داره اذیت میکنه. بعد وقتی پیرمرد و پیرزن اینجا دارن که دایجی خوبی نیست زیاد از یه جهتی، مثلا نمونم بهتره، بعد اینجا هر چقدر مشکل داشته باشه جناب نمونه حضرت عیسی است دیگه. حضرت عیسی والله اونجوری دعا میکرد، اون حضرت عیسی مونده، بودن انسان ها بهتره. ولی ببینید یه موقعی فشار بهش میاد، میگن بریم حالا مثلا بکن دیگه 1000 سال هم بشیم که دیگه هیچی دیگه، مثلا توان زیادی نمیمونه. ماجرای حضرت عیسی ماجرای ساعت، ماجرای ساعت درایت لازم داره. ما چرا ظهور رو نمیتونیم زمانش رو بگیم؟ چون درایت لازم داره به ماجرای ظهور، نمیشه درایت به ماجرای ظهور از لیلت القدر هم سخت‌تره. درایت به ماجرای ظهور از لیلت القدر هم سخت‌تره. اون الروح باید بیاد، اونم الروح با ابعاد بالاییش باید بیاد، یعنی الروح باید امور بالایی رو بتونه بیاره براتون، اذن میخواد اونا. فاطیل درایت ما نمیتونیم در مورد ظهور بگیم زمانه، چرا؟ چون درایت نداریم. ما لیلت القدر زمانش رو میتونیم بگیم، یعنی آقا شب 19 هم یا 21 هم یا 23 هم، حالا یه چهار شب این وقتا چهار شب این وقتا همینه. ما در مورد ظهور چرا اینجا نمیتونیم بگیم؟ یعنی چون درایت به ماجرای ظهور نداریم، ما درایت نمیتونیم هم داشته بشیم. حضرت عیسی علیه السلام داره، حضرت عیسی علیه السلام درایت به ماجرای ظهور رو داره، او به خاطر روح القدسه. یک زمانی باز میشه راهش که ماجرای ظهور حضرت عیسی وقتی بیاد که کاری که میکنه، چون حضرت عیسی میاد زود میره دیگه طاقتش هم اونجا دیگه، چند هزار سال پدرشون در اومده از یه جهتی، واقعا دیگه 2000 سال واقعا طاقت آورده که بیاد یه سری حرفا رو به ما بزنه از یه جهتی. همین دیگه خدا اجازه بازگشتیشون رو بده، ایشون بیاد تون تون فقط به انسان‌ها علمش رو منتقل می‌کنه و میره. ایشون زیاد نمیمونه، مدت کوتاهی ایشون میمونه، بعد میره دوباره برمیگرده، ولی برمیاده دیگه جوان میاد و چیز تر راحت تره. فقاطر ایشون رفتنش یه ذره جده، این دلیلش اینه، ایشون بیاد یه مدت کوتاهی هستش، شاید چند روزی، ولی یه دولت باز تو همون ایام در واقع تشکیل میده، یه چیزی انجام میده، سر و سامان جبهه حق و حزب الله و سر و سامان میده، علوم خاص رو منتقل میکنه و میرنشون. ایشون فوت میکنن، موت میشن که دوباره بتونن برگردن. اگه موت نشه چون نمیتونه رجعت کنه، اون موت خودش یه نعمت، اونجا باید موت کنه ایشون که بتونه رجعت کنه. خب اونجا ایشون ماجرای ساعت درایت به خاطر اینقدر مهمه، اونجا تازه باید به حضرت عیسی گفت و ما ادراک ما ساعت، چه کسی به تو درایت داد که ساعت چجوری؟ چجوری این علم ساعت رو پیدا کردی؟ یا عیسی؟ و اینجوری باید به حضرت عیسی بگیم این موقع. خاطر این در ادامه یه ولم ماجا عیسی بالبینات، در گذشته هم عیسی بینات آورده بود، در گذشته هم عیسی این کار کرده بود. خب یکی از ماجراهای درایت بحث شعور هستش. نمیدونی درایت با بحث شعور ارتباط داره، با واسه شعور هم ارتباط. شعور این به معنی ما مثلا به هم دیگه فحش میدیم اینا، عدم شعور بعضیا رو مثلا میگیم، اون شعور اون نیست، اونجا تربیته. ما مثلا میگیم این طرف شعور نداره، مثلا میگیم تربیت نداره، اخلاق نداره. اون شعور نه، اینو خیلی ها ندارن، اون اینو خیلی ها ندارن. این شعور منظور اون درک موضوع هستش و یه مدار درایت این موضوع هستش. آدم ها چون نسبت به ماجرای ظهور از ساعت درایت ندارن، شعورم ندارن، حسی نسبت بهش ندارن. شما نسبت به ماجرایی میتونی حس داشته باشی، شما میگی من حس این موضوع رو دارم، شعور یه ذره به این موضوع رب داره. ماجرای درایت و شعور با هم دیگه رفت دارن، نه رفت دارن. یکی از طبعات حتی نزدیک شدن به بحث درایت بحث شعوره. شما به یک موضوعی شعور پیدا کنید، داری کم کم به سمت درایت به اون موضوع بشکنید. شعور میدید میخواید درک کنید، اینجوری درک کنید. شما دارید میرید شمال، از همه قزوین رافعه دارید میرید شمال، دیگه مثلا میبینید در رودبار رد میشید، حالا هوا عوض میشه، کوها مدلش عوض شد، کوهای خوش تبدیل شد به جنگل. و کم کم یه ذره میرید جلو، ارنش زبونه، کم کم میبینی هوا هم عوض شد، بوی دریا داره میاد، حس دریا داره میاد. هنوز به دریا نرسیدید ولی حسش داره میاد. اون جنگل چجوری ایجاد شد؟ به خاطر دریا ایجاد شد. یعنی اون جنگلی که شما میبینید، میگید پس ما به دریا داریم نزدیک میشیم. شما از این موضوع یه چیزی دارید، شعور یه ذره به این وصف داره. یعنی شعور، شما با شعور یعنی اینکه قبل از اینکه وارد صحنه بشید هنوز شما دارید دریافتای از موضوع دارید از طریق محیط پیرامون اینا. بعضی آدم ها هستن خدا میگه اینا نسبت به ماجره ساعت لایشعورونن، هیچ شعوری ندارن، داره میره به سمت دریا، حواسش نیست که ما به جنگل رسیدیم. خب جنگل نشانی اون دریاست، اونجا ای آبش تبخیر شد که باران بیشتری وارد این جنگل ایجاد شد. اگه دریا نبود که جنگل ایجاد نمیشدش. میبینی حواسش نیست، داره باز میره جلو، میبینه هوا شرجه شد ولی شعور نداره به این موضوع که خب دریا نزدیکه، ما به دریا نزدیک شدیم. شعور داشتن اینجوریه، شما نسبت به صحنه شعور داشته باشیم کم کم، یعنی این که خدا داره راههایی باز میکنه که شما به یک موضوع برسید. گامهایی شعور درک موضوع هستش از راه دوری ذره. نه گفتم اونجوری نمیده، شعور یعنی درک کردن موضوع ولی از راه دور، نه از درون، درایت از درون فهمیدن، درک رسیدن به موضوع. شعور قبل از این است، شعور قبل از این. خب یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد چه فرج
ماجرای روح القدس رو برای خودتون پررنگ کنید، ماجرای روح القدس رو پررنگ کنید و ماجراهای مربوط به روح اینا رو در قرآن ذره تحقیق کنید داشته باشید بحثا رو. ما با روح کار داریم، ما با روح کار داریم، از جمله خواسته های آدم ما باید این باشه. تو عید فطر میتونه جزء خواسته هاتون باشه که ما رو به روح نزدیک کنه، ما رو به روح نزدیک کن. روح، روح القدس یکی از دلایلی که احتمالاً مثلا ایام فاطمیه قبل از ماه رمضان ها هستش، این موضوع داره آدم ها کم کم به روح نزدیک بشن. تو ایام فاطمیه آدم به روح نزدیکتر میشه. خب این ماجرا بشه و جالب دیگه بقیه آیات در یه اون چیزا رو دیگه نمیخوایم مطرح کنیم، اینو بمونه ببین. مثلا این آیه را خب یه روایت هم هست، اینجا فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. ماجرای روح به حضرت فاطمه سلام الله علیها ارتباط زیادی داره. روح در واقع تحت مالکیت ایشون هستش، تحت اداره ایشون هستش، تمام ارواح به ایشون ارتباط دارن. به خاطر این جبرئیل هم به ایشون ربط داره، جناب جبرئیل هم زیل، چون جبرئیل هم نوعی یکی از ارواح هستش، اون ارواح خواسته، یکیش هم خود جناب جبرئیل هست. جبرئیل یه تفاوتش با اون چهارتا توی فرشتگان مقرب بحث روح، روح الامین هستن ایشون. جبرئیل چون روح الامین دارن خاصیت روح بودن هم دارن. روح یه جور واسطه بین خدا و جبرئیل به صورت مستقیم میتونه این کار انجام بده. جناب جبرئیل این خاصیتی داره، به خاطر این جبرئیل فرشته ملک وحی شد، چون ایشون روح داره، چون ایشون به ذات همه ملائکه این حالت ندارن، حالت روح رو ندارن، ایشون داره، جبرئیل داره این موضوع رو، به خاطر این خدا ایشون رو این واسطه قرار داد. تو بعضی روایات هم واضحه در مورد جبرئیل اشاره میشه، جبرئیل به حضرت فاطمه زیاد نسبت داده میشه که مثلا ایشون به عنوان مثلا خادم حضرت فاطمه سلام الله علیها، مثلا اینجا تو اون چیز ماجرای حدیث کسام جبرئیل میاد، مثلا میکائیل از جبرئیل بالاتره، چه جناب اسرافیل، اسرافیل از میکائیل از جناب جبرئیل بالاتر از نظر شأنی و جایگاهی، ولی تو ماجرای حدیث کسا میکائیل نمیاد، اسرافیل نمیاد، عزرائیل هم نمیاد، کی میاد؟ جبرئیل. جبرئیل درون اون بیت میره، اون کسا اونجا حالت بیت داشته، کسا حالت بیت، اون باعث جبرئیل حالت روحشه، اون چون ایشون خداوند بهش عنایتی کرده و ایشون الروح الامین هستن، الروح الامین هستن، بسیط ایشون یه واسطه‌گری خاصی داره جناب جبرئیل. خب اینا رو یه مقدار صحبت کردیم، باز این تنزل ملائکه و روح اینا هم دیگه صحبت نکنیم، اندکی صحبت شده، یه مقدار بریم آخرش رو ببینیم چی میشه ماجرای لیلت القدر. نگاه تو ماجرای لیلت القدر همون که سلامون هیه، یعنی هیه سلامون، توی خوندن هم من کل امر سلام، بعضی از قرآن میخونن اینجور نخونن بهتر، اینا اصلا جداست، من کل امر، امر سلام نیست، اون لیلت و قصد سلامه، امر سلام نیست، اون هم بچه اون یه آیتی، یه آیتیه کلن این زیادم نه، آیات رو کلن زیاد نبا به همچه از کن، آیات جداست آفه بحثاشون، اون من کل امر حتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ما اینا به هم دیگه خیلی رب دارن دیگه، ولی بهتره تو روایت داریم یه باعث نفس بگیرن بعد در آیه بایستی پشتن هم نخون اینجوری توی یه روایت مثلا این علاوه این قرا معروفه که خیلی به هم میچسبن آیاتون، نه خیلی نیاز نیست جز قرائت های دقیق نیست این روش قرائت کردن. عبدالواسط میخونه یهو پنج تا آیه مثلا نه اینجوری نخونه، نه اینکه غلطه، حالا چرا این کارو میخوان بکنن و ضرورت داشته باشه این کار رو بگیم. پیامبر عادت داشت وقتی قرآن میخوند به آیه ها میرسید وای میستاد، یه نفس میگرفت و میره های بدی میخوند. بعد ما یه هم یعنی در افتخار جز ده تا آیه رو میخونه، خیلی نیاز نیسته از شمس کبرت ولی نزد بایستیم. حالا یه جوری بخون که اونجا بتونی هم لحنت رو بروز بدی هم هم بایستی، بتونی هم لحنت رو بروز بدی هم هم بایستی. این بعد
از آیه
ها مخونی صاف دارن بست کنید. آره نه نیازی اینجا نشتیو بذاشه نما بذارن، بهتره اون چیز اصلی اینه که بر سر آیت آیه است، میگه آیه شد
آیه شد آیه تمام شد
آره. تمام دیگه من کل امر سلامن بود بازالش هر میگفتیم یه زبان از آن بودش هم من میگفتن نما بکنیم بعد از این چون از اون بالاتر مالک یوم الدین دیگه اون بر رحم الهی وصل دیگه، ولی خدا اون آیه کرده دیگه، اون وقتی آیه زنی اونجا فلان آیه است و وایسیم اونجا توی سلام هم که اصلا نباید بچسبونی من کل امر تمام شد، چون از اونجا تفاوت برتاش ایجاد میکنه شما بچسبونید جداست اونجا، چون امور سلام نیستن. لیلت القدر سلامه، سلامون هیه هیه لسلامون هیه چیه اینجا؟ لیلت القدر. لیلت القدر ماجرای سلام هستش. سلام هست یعنی چی؟ اینو یه در صحبت کنیم باز ببینیم میتونیم برسیم به مطلب الفجر یا نه. نگاه ببین یه چیزی شما به یه نفر میرسید میگید که سلام علیک، سلام بر تو، یا خداوند سلامه. تو سوره حشر خوندید دیگه چیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو الملک الحق، بعد میگه هو سلام، هو سلام، سلام المؤمن المهیمن. خدا مؤمنه؟ خدا چجوری مؤمنه؟ به چی ایمان داره؟ این معانی هم معانی سختیه رو چیزی اینا رو باید داره معانی شده درست یاد بگیریم. مؤمن بودن خدا با ما فرق داره، مؤمن خدا مؤمن بودن خدا ما با ما فرق داره. خداوند آمنه هم شما رو وارد جایی میکنه، مؤمنه یعنی شما وارد شما رو وارد منطقه امن میکنه. ما ایمانمون یعنی که وارد منطقه امن بشیم، خدا مؤمنه یعنی که شما رو وارد منطقه امن میکنه. آمنه هم من خوف اونجا یعنی مؤمن، مؤمن یعنی معنی متعادده. مؤمن در بحث خداوند مفعول یا مفعولیه، مؤمن تو بحث ما اونجور نیستش، اینا یه ذره متعادده. مؤمن اینا حالا گفتم حالا آیش گفتیم شبه تو ذهنتون نشه. خداوند مؤمن هستش یعنی چیکار میکنه؟ شماها رو وارد منطقه امن میکنه. اصلا ایمان بیارید یعنی چیکار کنید؟ وارد منطقه امن بشید، توی منطقه خطر وای نسید بیاد تو منطقه امن. ایمان یعنی این دیگه، ایمان بیارید یعنی در منطقه امن وارد بشید. خداوند میگه که آمنو ایمان بیارید، یعنی ادخلوا فی الامن یعنی وارد امن بشید. حالا خداوند میگه من مؤمن هستم، یعنی آمنهم من خوف، اونا رو وارد چی میکنه؟ این منطقه امن میکنه از منطقه خطر. کلا از ایمان یه معنیش همینه، ایمان بیارید یعنی از خطر دور شید، این لب جوب را ندید بیارید این وطر را برید، مثلا اینجا میفتید تو دره روز بیارید از این ور را برید. ایمان یه بخشی یعنی معنیش اینه. کلا من ایمان هم من صحبت خواهم کرد چون به بحثمون ربط داره. ولی خب حالا میگه سلام خدا چیکار میکنه؟ سلم قرار میده براتون، مؤمنه امنیت براتون قرار میده. خداوند سلام هسته یعنی برای شما سلم قرار میده. خداوند هم مسلی هستش، میفهمن ان الله و ملائکته یصلون، یا میفهمن هو الذی یصلی علیکم، مسلیه شما رو وارد فضای صلات میکنه، هم سلامه شما رو وارد فضای سلم میکنه، هم مؤمن شما رو وارد فضای امن میکنه. اینا به هم ربط داره. بعد میگن خدا مؤمنه نه که خودش وارد منطقه امن شده، این چرکه. کسی اینو بگه در مورد خدا این مشکل میشه. بعد اینو ما در مورد خدا که اعتقاد ما ایمان بیاریم این باید وارد منطقه امن بشی، ولی خدا که منطقه خوفی نداره که باید وارد منطقه امنی بشه. خدا وارد مؤمن هست یعنی شما رو وارد، مثل رزاقه، خدا رزاقه چیکار میکنه؟ به شما رزق میده، خودش که رزق باشه نمیکنه، به شما داره میده. بعد توی بحث سلام و مؤمن و مهیمن و اینا بحثا اینجوریه. بحثا به این صورت هستش خداوند یه چیزی میده به انسان ها، وارد یک فضایی میکنه. تو سلام وارد فضای سلم میکنه، توی یوسلی وارد فضای صلات میکنه، تو مؤمن وارد فضای امنیت میکنه شما رو. خداوند مؤمن بوده، اگه خداوند مؤمن نبود ما ایمان نمیتونستیم بیاریم. خدا میتونه این کارو بکنه که ما میتونیم ایمان بیاریم، بریم تو منطقه امن قرار بگیریم. ولی حالا بعضی جو وقتا شما حواست نیست، داری وارد منطقه خطر میشی. خدا مؤمنه، شما میارده خدا تو منطقه امن، شما حواست نیست، داری وارد منطقه خطر میشی، خدا دست تو یه جوری میگیره میاره تو منطقه امن. بدون این دوازه مثلا داری یه تحقیق میکنی، این تحقیق ممکنه به شرک منتهی بشه، تو داری اشتباه میری مسیر طریقو، یه اون خدا یه چیزی میذاره تو قلبت، این هم مؤمن بودن خداست. خدا نمیذاره به انحراف بری، یه جور نجاتت میده از اون قضیه. خدا هم مؤمنه، یعنی این، یعنی که شما رو میاره تو منطقه امن، میاره تو منطقه امن قرارت میده. خب میفرماید که خود لیلت القدر سلامه، خود لیلت القدر سلامه. خب لیلت القدر مگه داره چیکار میکنه که سلامه؟ تقدیرات در لیلت القدر برای اینه که آدم ها وارد سلم بشن. نگاهی چرا امور در لیلت القدر میاد؟ مستقیم نمیاد، اگه امور مستقیم میاد آدم ها آسیب میبینن. خوبه خدا لیلت القدر رو قرار داده، خوبه خدا لیلت القدر رو قرار داده، اگه قرار نمیداد آدم ها آسیب میبینن از امور. به خاطر این خدا میگه امر الله اومد، ولی عجله نکنید، اگه مستقیم بدم آسیب میبینید، بذار بره اینجا از اینجا بیاد بیرون. باید بره توی فضای به اسم لیلت ها، بذار از اونجا بیاد بیرون کم کم، چون اگه این کارو نکنیم شما آسیب می‌بینید، فضای سلام ممکنه نباشه. پس هدف لیلت القدر سلامه. لیلت القدر کارش ایجاد سلمه و اصلا یه جور هدفش همینه. اون مدل تقدیرات برای ایجاد کردن سلمه، فضای سلم. سلمو بگیرید یک فضای مثلا موافقت شدید با نظام خدا. نباید لیلت القدر میاد کم کم شما رو آماده کنه، شما توی لیلت القدر یه مقدار به سمت فضای سلم کشیده بشید. خروجیش میشه شما اسلام میارید، مسلمان میشید. یکی از خروجی‌های لیلت القدر، شما باید ببینید براتون از کجا بفهمید که تو لیلت القدر اتفاق خوب براتون افتاده. باید کجا بفهمید، ببینید چقدر اسلام میارید، اسلامتون چقدر قوی تر میشه، چقدر وارد فضای سلم میشید، چقدر قلبتون سلیم میشه، چقدر شرح صدر پیدا میکنید. و ما که افمن شرح الله صدره للاسلام، اونی که مسلمان میشه این شرح صدر پیدا میکنه. اخلاقتون چقدر میشه، این محصول لیلت القدره. لیلت القدر اومده آدم ها رو بزرگ کنه. لیلت القدر یعنی همان دعاهای موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. اون میشه سلام، اینا فضای سلام، فضای سلم. شرح صدر، الم نشرح لک صدرک. لیلة القدر اومده این کار سلم بده به شما. با چی؟ با تقدیرات. تو امور یه تفسیره میزنه، نگاه تو امور یه تفسیره میزنه، میگه که اینجا یه تفسیره بخور، اینجا یه تفسیره بخور، اینجا تقدیر میشه، اینجا این موضوع قرار داره بشه. آدما مسیری مثل اینکه شما الان میخواهید به پسرتون مثلا 1,000,000 تومان پول بده، جایزه بدی، ولی میگید که بذار یه روشی بدم که حداقل با این 1,000,000 طغیان نکنه، به سلم کشیده بشه. مثلا میگید که اگر میگید به معلمش میگید، میگید که شما به این بگو اگه این دوتا سوره قرآن حفظ کنه اینقدر بهش میدم، بعد دوتا دیگه حفظ کنه اینقدر، بعد نگاهیم شما 1,000,000 آخرش بهش میدی، اون رزقشه، باید بشه، ولی چهار تا تفسیره زدی، با اون تفسیره هم داری روشش میدی. پس لیلت القدر خیلی خیره، واقعا خیلی خیره، درست؟ لیلت القدر کار بزرگی داره میکنه. نگاهیم مثل اینکه برای شما روزی اومده، خدا یه جوری این روزی رو قرار میده که شما به سلم کشیده بشید یا به طغیان کشیده نشید، طغیان نکنید. شما یهو خدا روزی رو بده میشید قارون، ممکن طغیان کنید. خدا یه جوری میگه من بدم که بذار یه دوبارم برای یه روزی دعا بکنم، بذار یه دوبارم یه سختی بکشه، یه چیزی بیاد در خونه ما، مثلا یه جوری، یعنی یه مسیر تربیتی ایجاد میشه برای دادن اون موضوع شما. یا مثلا خدایی نکرده امر موت یکی میاد، خب یه دفعه یکی بمیره که اون بده، که اون خیلی هم جالب نیست که یکی هم یهو بمیره. خدا یه روزه که چهار تا تفسیره بزنم این بسر، یه چهار تا تفسیره بزنم، یه دوباره مریض بشه، یه بارم پاش بشکنه، یه بارم بره بیمارستان، حالا بذار یه هفته طول بکشه، یه هفته طول بکشه، خب این که بهتره برام. بذار خودش بیاد، بذار قبلش یه تفسیره میزنم، یه دوباره تو خوابش یه چیزو بهش نشون میدم. یه چهار تا قید میخوره. این طرف که میخواد دیدید مثلا آدمایی که میخوان بمیرن قبلش بعضیاشو میفهمن. میگه آره بابا من کم کم دارم میفهمم که داره اتفاقاتی میفته. خب وقتی داره اون یه نعمته. یک رحمته، یک نعمت هستش. لیلت القدر یه بخشی فضاش اینه، سل ایجاد میکنه در امورات شما. به جای اینکه یه هول چیز بهت برسه میگه بذار فضای سل باشه، بغتتن نشه، موضوع یهو بغتتن نشه، یه قدم به قدم. بیا مثلا شما میخوای بری دریا، بذار قبلش جنگل ببینی، یه ذره کوه در یه ذره آب و هوا عوض شه، بعد کم کم بری به دریا برسی، بذار آمادگی پیدا بکنی این موضوع رو. خب تا کی این موضوع؟ تا زمانی که سلامون هی است حتی مطلع الفجر. اینو باید درست ترجمه کنیم. سلامون هی حتی مطلع الفجر یه معناش اینه، تا اون سیل میده به شما، میده تا شما رو در واقع وارد فضای فجر بکنه، گام به گام وارد این فضا بشه. خودش هست تا مطلع الفجر. مطلع الفجر یعنی چی؟ طلوع کردن فجر. فجر خودش مستره، مستره در معنی اسم فاعل باید باشه، یعنی فاجر بیاد، آن کسی که قراره بشکافه اون بیاد، این فضا رو ادامه میده، ادامه میده تا آن کسی که فجر باید انجام بده، صاحب فجره، اون بیاد. اون چی کار میکنه؟ اون بیاد، اون صاحب فجر که بیاد لیل رو میشکافه. فجر چیه؟ فجر لیل رو میشکافه. فجر یعنی شکافتن و کشوندن از یه چیزی به چیزی. خدا تو قرآن میگه که بعضی سنگا هستن و این منها لما یتفجر منه الانهار. فجر اینجوری، مثلا حضرت موسی فجر میکرد، سنگ بود، عصا رو میزد بیرون، تو سنگ هیچی نبود، از سنگ آب میزد بیرون، این فجره، از درون یه چیزی رو بکشی بیرون، اون وضع فجره. نه آقا، این یه فجری وجود داره در عالم، یکی باید این کار انجام بده. الان فجر با چی انجام میشه؟ فاجر چه کسی الان؟ چه کسی شب رو میشکاف؟ نه الان تو شبان روز همی الان شب کی تمام میشه؟ وقتی نور خورشید بیاد، نور خورشید فجر میده، نور خورشید وضع میده دیگه، درسته؟ پس خود خورشیده که داره طلیعه اول نور خورشید که بتونه بزنه این شب و بشکافه میشه فجر. شما باید نماز بخونید، نماز بخونید یعنی وارد یک جایی باید بشید. حالا که این حالا معنی نماز بمونه، به خاطر نماز بخونید، نماز همین با اولین فجره، اولین فجری گفته شد، شما باید چیکار کنید؟ نماز باید بخونید، یعنی وارد اون فضا بشید، رد و بگیرید، برید به خورشید برسید. نماز معنیشونه. خب شما نگاه کنید، میگه فجری قراره بیاد، خورشبی قراره تمام بشه، به خاطر این شما وقتی فجر میاد دیگه نماز بخورید. یه کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تا فجر بشه شما اجازه خوردن هم دارید. فجر بشه دیگه شما مثلا تو ماه رمضان هم یه کار دیگه باید انجام بگیرستن، آداب ثوابت میبنن. اون ماجرای فجر مهمه تو لیلت القدر. لیلت القدر به سمت فجره، حرکت به سمت اینکه شب رو تموم کنیم، این شب تمام بشه، این شب تمام بشه. اولین طلوع فجر که اتفاق بیفته لیلت القدر، اونجا شما رو تا اونجا میخواد برسونه. بعد از اونجا باید چیکار کنی؟ بعد از اونجا خود فجر دیگه فضای سلامه، اون خود فجر سلامه. نگاه کنید نور ماه تا کی هست؟ تا زمانی که نور خورشید بیاد. نور خورشید بیاد که دیگه نور ماه نیست، نور خورشید اومد دیگه. ماه شما رو میخواد برسونه به خورشید، ماه میخواد به یک آقا خورشید نیومده من به تو میرسونم، بهره از خورشید برات میرسونم. نگاه ماه داره اونو میگه، در با زبان عملش داره اونو میگه. لیلت القدر در واقع اون فضای بهره از قمره، در قمر این لیلت شما، این میاد شما رو چهار میکنه تو فضای سل، میاردتون جلو، میاردتون جلو، لیلت القدری به لیلت القدری میای تا وارد فجر میشی. وارد فجر بشی، فجر خودش اون نور است. این سلام یه تیکه کاسه کاسه از اونجا بود داشت میداد، خود دیگه برد شما رو سر چشمه رسون، برد شما رو سر چشمه. لیلت القدر وظیفه‌ش اینه که ماها رو برسونه، انسان‌ها رو برسونه سر چشمه. دیگه فجر اومد. حالا نگاهی سوره فجر رو ببینید، یه بسم الله الرحمن الرحیم. قسم به کی؟ قسم به این فجر، قسم به این فجر، مطلع الفجر، حواست باشه. بعدش میگه ولیال عشر. سوره قدر از این ور به اون ور داره میره، سوره فجر از اون ور میاد به این ور. مثلا میگه ولفجر، بعد میاد عقب ولیال عشر و شفع والوتر و لیل اذا یسر. نکن همینجوری داره میاد عقب، رب از اون ور اومد به این ور. چون دیگه سوره چیزو گفتی بده تموم کنه این بحثای سوره فجر، حیفه کاملش نگرده باشیم. به صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد آل محمد.
سوره فجر رو ببینید، والفجر نگان اول، بعد ولیال عشر. سوره باز گفته میشه من الحسن الى الحسن، از امام حسن عسکری تا امام حسن میشه بود. بعد میفرمه و شفع والوتر، و شفع امیرالمومنین حضرت فاطمه با هم، والوتر حضرت بکر بود، و لیل اذا یسر. بعد میاد میره ای عقبتر، علم تره کیف فعل رب کلا، هم میره جلو. بعد میاد قوم ثمود، قوم فرعون. خدا میگه اینا رو دیدی؟ میگه من قضیه رو برگردوندم تو فجر. تو فجر اتفاقی میفته، اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا. همون مدل تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح به صورت و جاء ربک و جا عرب بکول ملک میان. اینجا چقدر عجیبه، اون ماجرای انتهای سوره چیز همون ماجرای سوره قدره، یه جور دیگه شه. اونجا چون عوض شده، خود فجر برپا شده، دیگه خود رب صاحب الروح او میاد و کل ملائکه صفن صفا و جی ایام و ایزم به جهنم. همینجا میاد جلو، بعد میفهمه که یا علیتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون ماجرا همینجا میره جلوتر. درکن این سوره ها به هم رب دارن، همشون سوره ها به هم دیگه رب دارن. ماجرای مطلع الفجر اونجا خیلی اهمیت داره. ماجرای تو روایات داریم که الفجر چیه، سنال یه روایتش هم بخونیم تو همین سوره فجرش هم بخونیم بخونیم، یه هم اثر روایاتش فرمای که والفجر هو وال، حالا من نمیخوام اسمش بگم و بلند چی جوری، والفجر امام زمان هستش. حالا جالبه تو سوره قدر میگه چی؟ سلام هی حتی مطلع الفجر. تو روایات چی گفته میشه؟ دقت کنید، حتی یقوم امام زمان، اسم خاص امام زمان. اوکی؟ این ماجرا اینجوری هستش. توی والفجر هم گفته میشه چی؟ اینه این دوتا هم یه ربطه. ادامه اونجاست، سوره قدر ادامهش میشه سوره فجر، در واقع میره اون سمتی. بعد ماجرا میره به سمت این که فهم تو رو باید میگم ولیال عش الائمه من الحسن الى الحسن و شفع امیر المؤمنین و فاطمه علیه السلام و الوعد هو الله وحده لا شریک له و اللیل و اللیل ازایل هی دولت حبتر، این دولت ابلیس، یه این شبی که سفری میشه این دولته. لیلت القدر میاد که این دولت ابلیس رو نابود کنه، دولت ابلیس نابود بشه. فهیه تسری الى دولت اسم خاص امام زمان تا دولت امام علیه السلام بیاد. این ادامه داره اونجا. حالا اینجا توی روایات این بحثا زیاد گفته شده که اینا به چه صورتی هستش. خب این ماجرای حالا کلیتی گفتیم از ماجرای فجر، مثلا فجر. پس لیلۃ القدر اومده برای چه موضوعی؟ لیلۃ القدر اومده آدم‌ها رو با سلامت و خوشی ببره تا بزنید سر ظهور. مثلا نگوید شما یه موقعی هوا تاریک، شب ظلمانیه، قرار برید اصلا به جای خوب قرار برید کربلا، ولی دارید پیاده روی یهو طوفان میشه، یهو فلان میشه، مثلا بچه هم مثلا یه مادری میاد بچه ها رو میگیره زیر چادر خودش، یه بید با هم برید، حالا نمیخواد اصلا بیرون نمیه، بیرون هم سر صدا آز اصلا دشمن حمله کرد، ولی مادر خودش داره همه چی انگار به جان میخره، بیرون داره ممکنه آسیب میبینه، ولی بچه رو چیکار میکنه؟ بچه هر سرش میاره بیرون میگه به کربلا رسیدیم، ولی حواسش نبود که از کجا به کربلا رسیدی، این مسیر رو کی تو را آورد، این مسیر چه کسی تو را آورد، آرام آرام آورد تا از این موجود آسیب نبینی. از این موضوع آسیب دیدیم. اگر لیلت القدر نبود ما همه منحرف می‌شدیم. به مدت آدم ما مثلا میموندم پای دین و اینا. لیلت القدر آرمان تفسره میزنه، اجازه نمیده، هی میگه خیر من الف شهر، هی ارزش اعمال تو زیاد میکنه. میگه یالا یه دونه نماز خوندی اب نداره، من یه دونه رو میکنم خیلی، چند هزار تا خوندی. ماه رمضان اینا برای چیه؟ اینا اگه نبودن ما اعمالمون کفاف نمیده، و اعمال ما کفاف نمیده، مثلا یه سالا کفاف نمیده. اگر قرار بود خدا یه دونه به ازای یه دونه بده اون کفاف نمیدادش. ما هم اولش تموم میکنیم با اینا رو. خدا مثلا که شما یه خوراکی داری اول یک اردو، معلم اون اردو میگه نداره خوراکی یه دونه بده من، ما میگه آقا با من پس میدیم یه به ازای یه دونه ده تا بهتون میدم. شما سفر طولانی داری کلا سه تا خوراکی آوردی، این سه تا کفاف این سفر رو نمیده. شما میدی به او به ازای هر دونه 10 تا بهت میده، تو جای خودش هم میده. لیلۃ القدر شما از این فاصله میدید، اصلا شهر رمضان از این فاصله. ولی همین یه روز همه چیزای ما رو خوراکی مون از دستمون میگیره. ما مثلا مگه چقدر عبادت این چیزا داریم و چقدر قیمتیه مگه این چیزا، اینا رو سریع از دستمون میگافن و هیچی نداری دیگه، تا تمام میشه. بعضی ها همین تا فردا سر ظهر میگیرن از دستشون. بعد سعی کنین حالا نگه داری چند روز اینا رو نگه داری، چیزی از دخلی کس کردیم. بعضی از ماها که گرفتن این نرسیدیم اونجا گرفتن، از این نرسید آقا پول تا هرچی داشتی از این گرفتن. حالا یه چند روز ما باید طاقت بیاریم این که مثلا یه ادامه بدیم تا یه جایی برسیم از دقل خودمون رو با این اکتسابیات این صورت گرفت. لیلة القدر اومده ما رو برسونه سر الفجر، سر فجر آدم ها رو برسونه به سمت ماجرای فجر. انشاءالله همه ما آن روز رو خواهیم دید، ماجرای مطلع الفجر برامون اتفاق میفته. اون افرادی که لیلة القدر به سلامتی عبور میکنن نبید مهدوی تر میشن. آدم هایی که به کیا در لیلة القدر بیشتر بهره بردن، اونایی که پولدار شدن، اونایی که بلندر شدن، اونایی که نه، اونایی که مهدوی تر شدن، اونایی که به فجر نزدیک شدن. لیلة القدر فضای رسوندن به بقیت الله. لیلة القدر خیرون بقیت الله خیرون. فرد میکنی اون لیلة القدر آدم ها رو میبره میرسونه به سمت ماجرای فجر، ماجرای بقیت الله، رو به خورشید نزدیک میکنه، ما رو به خورشید میخواد نزدیک میکنه. ماجرای ماه رمضان و اینا همه زیل این موضوعه. حستتون رو نسبت به امام باید بسنجید. شما باید ببینید که نسبت امام زمان حستتون چطور شد. حالا به بعضی دوستان توصیه کردیم دعای عهد بخونید، دلیلش اینه. و ببینید حست به امام زمان تغییر کنه. حالا اون دوستان هم شروع نکردن بهتر شروع کنید. ما دار کلا این بحثای امام زمان رو داشته باشید. تا میتونیم باید مهدوی تر بشیم. حال و هوای امام باید بگیریم. حالا نباید بی تفاوت باشه. حالا نباید بی تفاوت به این موضوع باشه که امامی وجود داره و من نمیاد. حالا نباید بی تفاوت به این باشه. ماجرای ماه رمضان، شب قدر، سوره قدر، اینا که ما رو برسونه به ولفجر، ما رو برسونه به ماجرای فجر. عید فطر هم هدفش اینه، عید فطر هم هدفش اینه که منظور از عید فطر هم رسیدن به همین موضوع هستش. سعی کنیم از بعد ماه رمضان، یعنی تا چند دقیقه دیگه تموم میشه، ما مهدوی تر باید بشیم، حس و حال امام زمان داشته بشیم، با آداب درست کنید برای رفتار با امام زمان. مثلا یکیش اینه، با امام حرف بزنید، با امام حرف بزنید، امام صدای الله میشنوه، با امام باید صحبت کردش، برای امام نامه بنویسیم، از طرف امام صدقه بدیم. این کارا اینا چیزه دیگه، هیچی ها ولی دیگه دیگه اینا هم خدا کار حساب میکنه. ولی آدم باید این کارا رو یه ذره داشته باشیم تا بریم جلو. من میخواستم یه چیز دیگه هم بگم، فرصت زیاد نیست ولی یه ذره شو میگم. تا بریم یکی از اون هشت گروه بشیم، نگاه هشت گروهی که در دعای عهد گفته میشه. بعضی از این دعای عهد که دارید میخونید، هشت گروه با امام زمان رابطه ای دارن. هشت گروه تو دعای عهد، حالا هشت گروه اسمیان. شما هم سعی کنید، ما هم سعی کنید یکی از اون هشت گروه بشیم. تو دعای عهد رو ببینید، دعای عهد رو بخونید. دعای عهد دعای مهمیه، دعای عهد همه اینجا فرمایید که نگاه کنید، هشت مرحله رفتار در قبال امام. اللهم اجعلنی من انصارهی، یک انصار المهدی. انصار المهدی پایین ترینشن، گام اوله. گام دوم چیه؟ اعوانهی و الضابین عنه و المسارعین الیه، و سابقین و المسارعین الی فی قضاء حوائجه. جالب، امام مثلا یه مشکل داره به شما بگه، ما میگه برو اینو حل کن. خیلی چیز بالاییه، خیلی چیز بالاییه که به این مرحله برسه. ولی محامی نعن کربلا میرید به امام حضرت عباس چی میگید؟ السلام علیک یا محامی الحسین، به کسی که از حسین حمایت کرد. اون محامی الحسین خیلی بالاست، المحامی دین الله، از ویژگی حضرت عباسه. و سابقین الی ارادته، نرید تا امام حاجتی داشت بگه ولو، نه امام چیزی رو خواست بفهمی، زودتر بفهمی بدی انجام بدی. یه موقعی پدر شما میگه برو آب بیار، یه موقعی میگه من فهمیدم الان پدرم آب میخواد، رفتم براش آب آوردم. خیلی فرقشه. و سابقین الی ارادته، امام لبتر نکرده شما بفهمی اراده امام چیه. مازا اراد المهدی، چی میخواد، ارادش چیه، دنبالش موضیه. به چقدر بالا زد و المستشهدی نبینه یه در چقدر جالبه. دعای عهد، دعای عهد جالبه، واقعا دعای جالبه، دعای پررنگیه. خروجی ماه رمضانتون یکیش دعای عهد بشه. دعای عهد هممون باید معنوس بشیم. تفکر خیلی مطلب داره دعای عهد. من مثلا 10 جلسه میتونم اینجا صحبت همونجه یعنی زهر هیچی، مثلا چیز ساده تازه بگیم. انصار المهدی گام اولشه، ما باید انصار المهدی بشیم، حتی اولشه، کفشه. بعد باید بریم اعوان ایشون بشیم، اعوان المهدی. بعد بریم از زابین هم جالبه، همه این ویژگی های از تبراسه، همه این ویژگی های از تبراسه. از تبراس آقایش هم بلی مستشدین و منعیده شد، آدم مهمی حضرت عباس، آورد شیعه یعنی حضرت عباس، ویژگی شیعه هم حضرت عباس، الگو بایدش میشه. همه اینا رو داشته. توی سلام امام صادق به حضرت عباس میبینید این چیزا رو داره امام میگه، به حضرت عباس اینجوری بود. اینا رو باید بشین تا روزی برسید یه والمستشهدین بین یدیه در پیشان انصار الحسین. انصار الحسین اونجا که امام حسین میگه که آیا کسی منو نصرت میکنه؟ بعد میگه اونجا اولش رو داره میگه. خب باید بیان جلوتر، اونا که نصرت میکنن باید بیان جلو. اینا رو من یادم بندازید جلسه بعد یه ذره توضیح بدیم این هشت گروه چجوری هست، چجوری اعوان چیه، با انصار چیه، چجوری میشه انصار شد. خروجی ماه رمضان مهدوی تر شدن باید بشه. هفت تا یا هشت تا؟ یه هشتی هم باید بشه. والمحامی نهن والمسامی نه در اولا فیلن بکنید هفتا هفتا فیلن فیلن اینجا هفتا است. چند تایی که اون پایینش هست چند تایی که فیلن اینجا هفتا، حتی اگر این هفت مرحله رو داشته باشید.
بعد از دوره
همه
وقت میشه
یوم القدره بعد دیگه، وقتی ظهور که میشه دارالسلام میشه، فضای دارالسلام ایجاد میشه، امام همه دوره هم جمع میشن، امام چون همون مراسم همون توی فضای بهشت ظهور خودشون امام برپا میکنن. حالا اونا اونجا بحثه، توی قرآن اومده اون بحثه، بحثه بعد از ظهوره که در بعد از ظهور چه اتفاقاتی میفته. نه نه گفتیم اون طرف میره برآورد اینه که نه ماجرا ایشالله بره، ولی برآورد اینه که طبق رفتار خدا تو این چند سال، چند سال هم نه این چند سال، منظور توی مثلا 40 سال اخیر برآورد ما از رفتار خدا در این 40-50 سال اخیر اینه که خدا برنامه نابودی اسرائیل رو قرار داده، برنامه نابودی اسرائیل خصوصا در این 10 سال اخیر و برنامه نابودی اسرائیل قرار داده. یعنی اون ماجرای آیات سوره اسراء داره محقق میشه. یه سال دو سال نه، ممکنه طولانی باشه، ممکنه چند سال یه طول بکشه، طولانی منظر میشه چه صدا، ولی نه یه سال. از نظر ما به این موضوع خیلی نزدیک شدیم، به ماجرای وعده اول. وعده اول آقا به این آخه انصار و مهدی رفت داره، انصار اقوام باید ایجاد بشه، بعد ما باید گروه انصار الله ایجاد بشه، این به این رفت داره. نابودی اسرائیل ربط زیادی به تشکیل حزب الله و انصار الله. حالا جالب این گروه های مقاومت اسمشون اینجوری گذاشتن، ولی خب اول باید انصار الله تشکیل بشه بعد حزب الله، و حالا الان دو گروه اسمشون اینجوری گذاشتن، ولی حالا هنوز اونقدر نشدیم، هنوز اونقدر پیشرفت نکردیم، نزدیک این ماجرا هستیم. باید انصار الله ایجاد بشه، انصار الله واقعی. این دوستان هم اسمشون گذاشتن، انشالله همه هستن. باید انصار الله در همه دنیا باید ایجاد بشه. بعد حزب و حزب الله هم با روح القدس کار میکنه. حزب الله گروه هم میگن دیگه اصلا روح القدس بدون هیچ کار کنه. تو بعضی روایات میگن یاران امام زمان کف دستشون نگاه میکنن، اون کف حزب، چون روح القدس ید ایجاد میکنه، برای ید الله ید میکنه. حالا اونم معنی داره، اون که کف دست یکی از آقایون علمامون مثلا گفته بود که این چی میکنه، موبایله، از امام زمان پیامک بهت میده، اسمس میده که برو الان فلان جا، برو مثلا الان ترکیه، برو فلان کن. و اون پیامک نیستش، پیامک چیه؟ اونجا اون یدت میده، اون به خاطر روح القدسه. اون یاران امام حزب الله، حزب الله به اید افام جا حضرت عیسی رو مثلا چیکار گردش به ایدناه رو به اون یدت میکنه، او برای ید قرار میده، دست اون منظورشونه، ید الله میگه، ید الله خود روح القدس میگه چیکار کن، روح القدس بهت میفهمونه، میگه برو مثل کاری که مثلا با شهید برونسی کرد، یه چیزی تو اون مایه ها بهت میفهمون، یه شهید برونسی هم اگه گرده کی بهش پیامک بده چیکار کنه، الان آنتن نداره اونجا، اونا چیکار بکنه، اونجا یکی بهت میفهمونه برو الان این کارو بکن. اون ایدناهو به روح القدس اونجوری اتفاق میفته. حزب الله اونجوری هست، حزب الله اونجوری هستن، یعنی به این طریق متوجه، با طریق روح القدس و رابط بد باشه و رابط روح القدسه، یک روح تو همه شونه، این به رو میگه اون کارو به اونجوری میشه، یه فرمانده ایشونه، فرمانده روح القدسه، فرمانده ماجرای آخر زمان او لازمه باشه. حتی تو مرحله نابودی اسرائیل نه، بعد نابودی اسرائیل، تو مرحله نابودی اسرائیل ولی باید انصار الله اتفاق بیفته، آدم‌ها باید فضای انصار اللهی باید داشته بشن که به تبع انصار المهدی بتونن بشن، این لازمه، اون قدم اوله. اینجا قدم اول گفته به خاطر همین موضوع، قدم اول تو ماجرا آینده نابودی اسرائیله، اون نابودی انصار لازم داره. این الان همین امروز ایجاد بشه، فردا این اتفاق میفته، اسرائیل پی میره. اون گره ماجرای زور خودمونیم، نه اونا، دشمن نیستش، اون وقت با انصار الله باید تولید ایجاد بشه، فضای انصار اللهی زهر بعد اینا رو یه ذره حالا شاید جلسات بعد توضیح خواهیم داد انشاءالله. این ماه مبارک رمضان خداوند دستاورداش از همون نگیره، به خطاهامون نگاه نکنه، چهار تا گناه کردیم، خطا کردیم، خدا انشاءالله اینا رو ببخشه، دستاوردها رو خداوند نگیره زیاد کنه، ما دستمون خالیه، واقعا دستمون خالیه، تهیدست هستیم، تهیدست هستیم، ولو داریم از ماه شهر رمضان هم خارج میشیم تهیدستیم هنوز، به نسبت آدم چیزی که داره میبینه تهیدسته، این کرم خدا زیاد بوده، از خدا میخواییم که این بر ما مستدام بداره، این موضوع رو شیاطین از ما دور کنه، ما رو در صحنه های مختلف کمک کنه. شیاطین قطعا از فردا هجوم میارن و همه دستاوردها رو بگیرن، از شما دستاورداتون رو بگیرن، مراقب باید بود، هجوم زیاد میارن، هجوم وحشتناک میارن بر همه شماها و بر همه مؤمنین، دستاورداشون رو بگیرن. خداوند تو ماه رمضان یه ذره منعش اینا رو اجازه نفوذ خیلی زیاده نمیده، البته اجازه دارن در یه حدی، بعد ولی بعد برخی از توانهاشون رو میگیره ازشون، بعد ماه رمضان دوباره برمیگرده بهشون، مثل اون قل و زنجیر حضرت چیزه سلیمانه، حضرت سلیمان با اینکه اینا رو قل و زنجیر کرده بود، اونا انقدر توان داشتن تونستن باز مردم فریب میدادن، کافر میگردن، یعنی از راه دور هم چیز میگردن، اشاره سود میزنن، این مردم برمیگشتن. بعضی هم میگن ما قل و زنجیرن، چرا باز بعضی هم میگن، اینا تو قل و زنجیر هم باز چیز دارن، توانای خودشونو دارن، انشاءالله خداوند اونا رو از زنجیر آزاد کنه، اینها رو از زنجیر آزاد اشکال نداره، ولی ما رو ببره تو خونه، اونا از زنجیر بیان بیرون، ما هم بیرون خونه باشیم دریده میشیم، یعنی اون چیز نمیشه، باید ما درون خانه باشیم، اونا بیان بیرون از دور دستک میده براشون، ما مثلا این ور باشیم اونا اون ور باشن، ولی ما بیرون باشیم اونا هم بیرون باشن، اون کار درست نمیره جلو، سریع آدمو از بین میبرن، یعنی دستاوردا اصلا سریع افت میشه. الله خدا همه دوستان عزیزان حفظ کنه، خانواده های همه عزیزان سلامت باشن، این سال قبلی بسیار پرثمره ای داشته باشیم، هجر پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام زمان علیه السلام صلوات
الله علیه محمد و آل محمد و آل محمد و آل